الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأشرقت الأرض بنور ربها فوضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء فقضي بينهم بالحق فهم لا يظلمون فوفيت كل نفس ما عملت فهو أعلم بما يفعلون. مقدمتان ميلاد امام عسکری علیه السلام رو تبریک عرض می کنم و از خدا عاجزانه می خواهیم که قلب ما را نسبت به یگانگی با این ذوات مقدس انسان کامل به جدایی نکشاند و روز به روز به یگانگی بکشاند. سیر بحث این بود که وقتی انسان و عالم توحیدی بشوند جهان به جایی میرسد که زمینم نورانی میشود و اشرقت الارض به نور ربها. در سیر توحیدی زمین در شرایط قیامت وقتی که قیامت واقع شد، یعنی وقتی که هی جهان به سوی الیه راجعونی رجعت کرد و توحیدی شد، از خدا آمد در عالم و به کثرت انا لله و انا الیه راجعون. مال کل هستی است، کل عالم آمده است. کما بدعکم تعودون، بر میگرده. حالا که آمده است کثرت، وقتی بر میگردد وحدت. چه چیزی شأن برگشته به خداست؟ اون کس و اون چیزی که بتوند برگردد به خدا، یعنی نظام الهی برش جاری بشه، نه نظام دنیایی، یعنی وحدت پیدا کنه. همینطور که یه عارف بالله کی به مقام قرب و برگشته به حق میرسه در انتخاب و تشریع؟ وقتی که یگانه بشه قلبش، از کثرت دنیا فاصله بگیره. نظام عالم تکوینن به اراده حق یگانه میشه، توحیدی میشه. توحیدی تا نشد اصلا به الیه راجعون نمیرسه. الیه به سوی اون احد راجعون. پس برای اینکه به سوی احد برگردد، سنخیت باید پیدا کنه. دنیا تا این همه کثرت دارد و این همه نقص و گسستگی، این دنیا که آخرت نمیشه. دنیا شرایطی پیدا میکنه که شأنش آخرت میشه. وقتی شأنش آخرت شد، الیه راجعون میشه. وقتی شأنش آخرت شد، شرایط شرایطی میشه که میگیم اشرقت الارض به نور ربها. جهان به نور رب نورانی میشه. خیلی حوصله بفرمایید، حیفه که این آیات رو سرسری ازش بگذرید. خب یعنی چه؟ یه مثال میزنیم، برهان میاریم، شاهد میاریم. مثالی که اون جلسه زدیم از زاویه دیگه حالا میزنیم، یه نتیجه دیگه میگیریم. گفتیم نور بیرنگ را اگر از منشور بگذرانیم این بر 7 رنگ پیدا میکنیم، و گفتیم هر کدوم از این رنگ ها چرا مثلا این نور سبز سبزه؟ چون 6 رنگ دیگه نیست. یعنی این طرف منشور نور بیرنگ هست. چرا بیرنگه؟ چون همه رنگ هاست. همین که همه رنگ هاست، هیچ رنگی نیست، سفید نیست. سفید رنگ و نور فرقش همینه. ما میتونیم بگم این شی سفیده، اما نمیتونیم بگم نور سفیده. نور بیرنگه، اصلا هیچی نیست که نور است. مثل حضرت حق جل جلاله که خدا چون همه چیز هست، هیچی نیست. همه کمالات، حی مطلق، قدیر مطلق، سمیع مطلق، چیز هیچی نیست. لیس که مثل هیشن، چون همه چی هست، لیس به شیء منها، به قول آقا که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها، هیچی نیست چون همه حقایقو به نحو جامع داره. یعنی همینطور که حضرت حق جل جلاله همه کمالات رو داره، چیز خاصی نیست. نور بیرنگ، حالا مثال تمام، مثال خوبیه. یه خودم انگار تو سوره نور اذن از حضرت حق داریم که این مثال رو بزنیم که نور بیرنگ چه رنگ است؟ هیچ رنگی نیست. چرا هیچ رنگی نیست؟ برای اینکه همه رنگا هست. همه وقتی جمع شد دیگه یه چیز نیست. نور سبز یا نور زرد، چرا نور زرد زرد است؟ برای اینکه 6 رنگ دیگه نیست. یعنی از این نور بیرنگ اگه 6 رنگ بگیریم، قرمز و آبی و زرد و نیلی و بنفشه بگیریم، زرد میشه. از علمی هم همینه، به اصطلاح اون رنگایی که نیوتن آزمایش هم میکنه حرف منطقیه. حالا خودمونم میبینیم، یعنی اصلا نیوتن نمیخواد. خب این منشور که چیز جدیدی نیست که از قدیم مردم شیشه هایی داشتن، نمیدونم الماس و این چیزا بوده است و میتونستن باش این مسئله قوس و قزح و یا طیف 7 رنگ رو تجربه کنن. حرف جدیدی نیست، علم جدید هم این حرف رو تایید کرده. خب حالا نور سبز چرا سبز است؟ چون 6 رنگ دیگه نیست. حالا اگه این نور سبز رو ما هی یواش یواش کاملش کنیم، یعنی نور سبز و نور زردم بش بدیم، آبیم بش بدیم، هی اون نورا را بش بدیم و درش این نورا را برفرض هی جاری کنیم، حالا دیگه سبز است یا بیرنگ است؟ دیگه بیرنگ است. تا اینجا اگه بیاد میخوام حرف سوممم رو بزنم. دوباره دقت فرمودین، چرا نور سبز هست و نور سبز فقط سبزه؟ برای اینکه 6 رنگ دیگه نیست. اگه همه رنگا رو بهش بدیم دیگه سبز نیست، دیگه بیرنگه. این دو. حالا میخوام بگم که اگر که کثرت داریم به جهت نقص است. قبوله تا اینجا؟ یعنی این سبز غیر زرد است، زرد غیر آبیه، پس این چرا کثیر است؟ برای اینکه هر کدوم بقیه کمالات ندارن. پس چرا در جهان کثرت کثرت حاکم است؟ برای اینکه نقص هست. حالا اگه نور بیفتد به جهان کثرت و نقصاش برطرف بشه، میشه جهان وحدت، جهان قرب، جهان الیه راجعونی. حالا هنوز مثال و بحث ناقص است. بحث خیلی خوبی باز امام رحمت الله علیه فرموده بودن و ما ادراک کمال ملا صدرا، بعد باقیشا فارسی گفته بودن، چون به امام ایراد گرفته بودن چرا شما خیلی از ملا صدرا مثال میزنید و بحث میکنید. بعد فرموده بودن و ما ادراک کمال ملا صدرا، بعد باقیش فارسی فرموده بودن ملا صدرا مسائلی از معاد حل کرد که شیخ و رئیس هم حل نکرد. ما هم همینجا چون تو بحث معاد هستیم عموما مثال ها را نه ولی موضوع ها را براهین ملا صدرا را هم اشاره میکنیم، خود برهان را نمیاریم. جناب ملا صدرا هم حالا چی تو شده با اون فضای معنوی و روحانی که داشته است، خدا عقلش را متوجه این مسئله میکنه که دلیل میاره که چی؟ این جهان جهانی که دائم دارد جنبه های بالقوه و محدودیت هاش کم میشه. برهان حرکت جوهری که خیلی برهان خوبیه میگه که چی؟ ثابت میکنه که جهان دائم داره از طرف خدا فیض بهش میرسه. چطوری این نور دائم داره این اتاق را فیض میده؟ البته این فیض عادیه، اون فیض تبدیل قوه به فعله، یعنی کمال در جهان ایجاد میکنه. مثال میزنم انشاءالله روشن میشه. ایشون اول میاد ثابت میکنه که جهان دائم داره فیض بهش میرسه. خب حالا تو بحثی که کردیم اگه فیض به جهان برسه نقصاش برطرف بشه چی میشه؟ وحدتش بیشتر میشه. وحدتش که بیشتر شد چی میشه؟ مثل نور سبز است که شش رنگ نیست، یا مثل نور بیرنگ است که همه رنگ ها هست؟ یعنی مثل اینجا مثال باید بگم، مثال ذات احدی چیه؟ همه کمالات هست. هر چه به وحدت نزدیک بشیم کسرت‌ها، محدودیت‌ها، تعین‌ها کم میشه. من یه مثال نفسی هم بزنم. شما قلب خودتون رو در نظر بگیرید که انشاءالله سیر عرفانی داره. شما ببینید قلب یک عارف کامل که دائم آماده است که خدا فیض بده و میده، به قول اون آقا گفت حبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو در تو نبیند کرا دوا بکند. چرا؟ بلکه حضرت حق فیاض علل اطلاق است، دائم فیض میده. چند دیگه که نمیذاره فیض حضرت حق به قلب ما برسه، یکی حب دنیاست. وقتی ما پشت کردیم به حضرت حق دنیا را دوست داریم، اصلش همینه دیگه. وقت اینا میشه تو این چیزا از بین بود، یکی عقیده سالم، یکی عمل سالم، یکی اخلاق سالم. این ستا مانع های گرفتن فیض رو برطرف میکنن. اگه کسی واقعا عقیدهش سالم باشه فایده نداره، ده. اگه اخلاقش خوب باشه عملش هم خوب باشه هیچ فیضی بهش نمیرسه. اول باید عقیده سالم باشه. حالا بحثش اینجا نیست، عقیده انشاءالله سالم باشه، یعنی واقعا عقیدهشا به دست آورده باشه، همینطوری نپذیرفته باشه، فکر کرده باشه. چه اشکال داره که آدم مدتها فکر کنه، تحقیق کنه، بحث کنه، بشینه، برخیزه تا عقیده سالم به دست بیاره. حالا اگه انشاءالله کسی عقیدهش سالم بود، یعنی موانع گرفتن فیض رو با عقیده سالم و اخلاق سالم و عمل سالم از بین برد، این دائم فیض میگیره. عارفان در یه دم دو عید کنن. اصلا کی به قول آقا میگه اصلا کی خبر داره ز لذت شرب مدام ما؟ یعنی ما دائم داریم مینوشیم فیض کمال و مستی را. واقعا اینجوری من بارها به دوستان عزیز عرض کردم، یه خورده وقت بگذارید، وقت بگذارید عقاید، اخلاق، اعمال صالح بشه. اصلا مستی و ارتباط با عالم معنا زندگی ما میشه، یعنی این چیزی خیلی بعیدی نیست. حالا قلب عارف کامل که زمینه پذیرش فیض را در خودش فراهم کرد دائم فیض میگیره، در نورانی میشه. یعنی این قلب نورانی میشه مثل اینه که زمین با نور خورشید نورانی میشه یا ذاتش یه چیزی دیگه میشه. التفات فرمودین این مثال اگه یادتون باشه از چند جلسه قبل تا حالا هر چه مثال میزنیم در دو زاویه میزنیم، یه مثال انفسی میزنیم
که خودمون رو در قیامت ارزیابی کنیم. یه مثال آفاقی میزنیم که جهان قیامت میشه، انسان قیامت میشه. من چون نمیخوام رو اینا زیاد بمونم، خیلی وقت نمیذارم، چون از بحث باز میمونیم، پراکنده میشه بحث. ولی من خواهشم اینه که اینا رو دقت بفرما، نکاتی توشه، الکی نیست، یعنی همینطور مثال نیست. واقعا دو تا قیامت هر لحظه واقع میشه، یکی انسان که اگر با شریعت ارتباط پیدا کنه دائم قیامتی میشه، قیامت اختیاری تشریعی، یکی هم جهان داره دائم قیامت میشه، قیامت تکوینی دیگه، اون ذات جهانه. خب حالا اگه حرف ملا صدرا رو التفات بفرمان که میگه دائم داره فیض به این جهان میرسه و نقص ها و محدودیتاش از بین میره، یعنی جهان از ما به القوه به ما به الفعل در میان، دیگه مقام جهان مقام وحدت میشه، یعنی جهان داره به سوی از کثرت به وحدت میره. مگه نگفتیم هرچه فیض به جهان برسه جنبه نقصش از بین میره؟ و مگه نگفتیم نقص همون کثرت هست؟ مگه تو اون مثال التفات نفرمودین سبز چرا سبز است و زرد چرا زرد است؟ برای که هر کدوم محدود به یه رنگی هست، یعنی هر کدوم یه چیز دارن و خیلی چیزا ندارن، ولی نور بیرنگ که همه را داشت که رنگی دیگه نداشت، شخصیت جزئیه نداشت، وسعت پیدا کرده بود، همه کمالات پیشش بود. پس این جهان هرچه فیض بهش برسه که میرسه و دائم داره فیض دریافت میکنه و کل یومن هو فیشن، دائم خدا دارد این جهان را ایجاد میکنه و کمالی بهش میده از نقص به قوه، از نقص قوه به فعلیت. پس جهان دارد کامل میشود. یعنی چه؟ یعنی جهان دارد توحیدی تر میشود، یعنی اینقدر فیض بهش میرسه که یه لحظه دیگه جهان جهان ماده نیست، به این معنایی که روایت هم دارین دیگه، که کسی که در شرق عالم واسه غرب عالم رو میبینه دیگه این محدود، قرآن میگه امد یعنی کش میاد، یعنی محدودیت نداره. خب حالا اسم ماده و مجرده اینا حرفای قرآنی نیست، اینا حرفای فلسفی است. ما نمیخوایم این واژه ها رو خیلی به کار ببریم، همین هم که به کار بردم خیلی خوشحال نیستم که به کار بردم. اون چه که برام مهم است این که التفات بفرمایید جهان داره نورانی میشود، اشرقت الارض به نور ربها. این آیه نمیدونیم چی میگه، این همه حرف زدیم ببینیم، شاید اینا که ما فکر میکنیم ما میگه، نمیگم هم اینا رو میگه، ولی میگم یه چیزایی میگه، همطوره زود رد نشین. آخه در اونجایی که و از شمس و کورت، خورشید خاموش شده است، این جهان نورانی است، حداقل باید فکر کرد چطوری نورانی است. یعنی اینجوری نورانی است که مثلا یه زمینه و خورشید بهش میخوره؟ حرفا چیه؟ پس باید فکر کرد. همینطوری هم نگم چیم دونیم چطوری نورانی است. آخه اگه چیم دونیم بود که نمیگفت، میخواست یه چیزی بگه که ما خیلی چیزا یاد گیریم. اون چه ما حاصل فرمایش بزرگان است که ما فعلا داریم و کمکی هم میشه بگیم که روایات به ما کرده است در جمع ما، یعنی مورد مورد جزئیه را من انده تو حضور ذهنم در ذهنم نیست. حاصل قضیه این شد که جهان دارد به ذات نورانی و توحیدی میشود. همه مثاله که دادم رو دوباره تکرار کنیم، گفتیم که مگه نمیگیم جهان الیه راجعونیه، پس باید سنخ ارتباط با حق بشه، و مگه نمیگیم دائم داره فیض بهش میرسه، پس باید ذاتش کامل تر بشه. پس باید حرف بزنه این زمان زمین، مگه حرف نمیزنه؟ مگه نمیگه تو حدس و اخبارها، یعنی قصه حیات خودش رو برای ما میگه، یعنی معنی زنده است، در و دیوار جهان زنده است. ان الدار الاخره لهی الحیوان. ببینید حالا آیه چقدر عجیبه، میفرماد دار آخرت همانا زنده است. حیوان، حیوانه چرا بهش میگیم حیوان؟ مگه زنده است؟ یعنی جهان یه جهان عجیبی است. همین زمینه که حالا شده از یه زمین زنده، به نور رب زنده است، مثل یه قلب عارفی که هی موانع رو برطرف کرده، حالا به حق زنده است. شما دقت کردین بعضیا به یک آب نبات چوبی زنده کیف میکنه، بچه کوچولی ها رو دیدی؟ یعنی قلبش عشقی کرده است که یه آب نبات چوبی داره. خب این که نشد قلب زنده، یکی یه خورده بیشتر، یکی به این باره کله کیف میکنه، یکی اینقدر خوشحال است که این توپا زده تو این دروازه، کلی خوشحال است. حالا من نمیدونم چرا باید اینقدر خوشحال بود، آخه آدم حساب خوشحالی هم حساب داره، آخه این خوشحالی نداره که. اینا خوشحالی های خطرناک هست. اینا یعنی اینقدر زنده دروغیست. چی زنده واقعی است؟ اون که به نور رب زنده است. عارف واقعی دائم از حضرت حق نور میگیره. ما نباید بی خودی خوشحال باشیم از هیچی. قلبی که از هیچی خوشحال شد، از خوشحالی حقیقی وامی ماند و در به در دنبالش نمیگرده، طلب نمیگرده، چون اصلا نمیفهمد که خوشحالی دروغی داره. اول آدم باید بیدار بشه بگه آخه این چه خوشحالی است که من از این چیزا دارم؟ اینا خوشحالی است که به تعویله زندگی من باید سپرده بشه. بندم نمیخوام بگم مثلا اگه مثلا نمیدونم یه امکانات مادی برام پیش میاد حالا قصه میشه، نه خیر، نمیخوام بگم خوشحال نمیشم، ولی تعویلم خوشحال میشه. آخه نمیشه که قلبم با این چیزا یا من و شما فرق نمیکنه، که میگم من شرمنده تر از همم، ولی بالاخره نقشه ای که برای خودم دارم و خدا را میخوام که برای هممون این فیض لطفش برسه، که بالاخره ما نمیخوام از جز خودش خوشحال باشیم. یعنی ما باید بیدار بشیم که نور حق قلبمون را نورانی کنه، نه نورانیت مجازی. خب پس حالا همینطور که قلب عارف کامل به نور حق نورانی میشه و نورهای مجازی نورانیش نمی کنه، جهان آنچنان عجیب است. این جهان حرف خیلی مونده است متاسفانه. این جهان واقعا مثل یه آدم زنده داره نور میگیره میگیره میگیره، همینطور که حالا زنده است، همینطور که یه آدم معمولی، یکی از این آدم هایی هم که تو خیابون ممکنه گناه کنه، زنده است، مرده که نیست که. اما اون زنده به نور رب برای این نیست. این جهان هم زنده است، این در و دیوار طبیعت زنده است، کوه زنده است، زمین زنده است، دریا زنده است، آب زنده است، اینا زنده 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 هست. اما مثل چی زنده هست؟ مثل یه آدم معمولی زنده هست. زنده به نور رب نیستن، یه زنده یه تکوینی دارن. اون فیضی که دائم اومد، همینطور که قلب عارف تو این دنیا وقتی موانع برطرف شد زنده میشه به نور رب و واقعا قیامتی میشه و همین حالا میتونه قیامت رو ببینه و ارزیابی کنه بنا به همون روایت های مفصل. عیناً زمین اینجوری زنده میشه. یعنی چه حالی داره؟ صبح که بلند میشید انشاءالله، ببین چی میشه. صبح که بلند میشی، یعنی کنگره ها باید احوال پرسی میکنن، کنگره های بهش، همطور که جهنم، جهنم همچی دعوا میکنه با اهل جهنم، خشم میکنه که جهنمی ها بدنشون میلرزد از این خشمی که جهنم میکنه. یعنی آتش جهنم عصبانی میشه بنا به روایت، یعنی همچی عصبانی میشه که زمین و زمان میلرزن. خیلی رو اینا فکر کنیم. در روایت داریم جهنم رو میارن ازلفت، ازلفت یعنی نزدیک میشه خودش. این یه آیه است در روایت، داریم میارن جهنم رو. همچی عصبانی است جهنم که تمام اهل قیامت شروع میکنن لرزیدن، مسلمون و کافر هم نداری. بعد یک سایه آرامش میاد میفتد روی مسلمون ها، دیگه اینا نمیلرزن، که این سایه آرامش همون اسلامشونه. اسلام اونجا مثل یه سایه میاد. اینا روش فکر کنید آقا، اینا سر اهل البیت هست. یعنی ما اینا رو گذاشتیم تو صندوق خونه، من اینا وقت میکنم اسلام چطوری بفهمیم؟ اینا رو ببین خیلی روش فکر کرد، نه اینجور که من حالا گفتم. من خیلی سریع میخوام یه چیز دیگه بگم، این مثال رو میزنم. اگه یه روز خدا به ما لطف کنه که ما روایات اهل البیت دونه دونه بیاریم اینجا و واسیم روش بحث کنیم، معارفی گیره ما میاد که قوقاست، اون وقت میفهمیم قرآن چی میگه. ما که حالا قرآن نمیفهمیم، ما تا صبح هم که با هم بحث کنیم اشرقت الارض و به نور ربه ها را نخواهیم فهمید، ولی حد اقلش اینه که میفهمیم بابا خیلی بیش از این هاست. یه وقت زدم بایه روی روبرو دریا واسطه است و فقط یه ذره آب جلوشه که میبینید همینا دریا میبینه. خب این ظلمه به دریا. اگه بفهمه دریا خیلی عمیق است و افقش هم طولانی است، این چیزی بیشتر از قبل نمیبینه، ولی لاقل حیثیت دریا رو کم نمیبینه. آیات اینجوری هم دیگه میفرماد آدم ها این سیر قیامتی، این سیر توحیدی کارش به جایی میرسید که اشرقت الارضو، زمین اشرقت به چی؟ به نور ربها، به نور رب. وقت چی میشه؟ اینش که نفهمیدیم چی میشه، همینقدر فهمیدیم که ذاتش ذات الهی میشه. به یه اعتبار ذات زمین حرف میزنه، عین قلب یک انسان که شعور پیدا میکنه شعورش پیداتر میشه. درسته امروز هم یه عده حرف میزنن، با زمین حرف میزنن، نمیدونم سنگریزه ها در دست پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، حرف میزنن، حتی پیامبر رو خدا بهش دستور میداد از قریه بپرس احوال و چی؟ وسأل القریه، از خود قریه بپرس نه از اهلش بپرس. یعنی برای پیامبر قریه حرف داره که آقا چند تا را خاک کرد، اهلش که فقط خودشون رو میشناسن. قریه چه میفهمه چه گذشت و چه ها گذشت؟ میگه پیغمبر از خود قریه بپرس. فردای قیامت برای همه این روشن میشه، البته خیلی هم فرق میکنه با این حالت اولیه. یعنی هر کس توحیدی شد و قیامتی شد این دو همینجا اینجا را زنده میبینه و باش حرف میزنه، ولی بالاخره این جهان دارد میرسه به قیامت و قیامت قیامت میشه دیگه. در و دیوار حرف ها دارن، ارتباط ها دارن، و اصلا جهان جهانیست که حی بودنش که این دنیام هست به نهایت برای همه روشن میشه. این تسبیحی که میفرماد او زمین و آسمان دارن تسبیح میگن، نشونه اینست که شعور دارن. همین جا عرض کنم از روزی ما بدبخت شدیم که نتونستیم شعور در و دیوار ببینیم. وقتی که شعور در و دیوار ندیدیم، معصیت و اسراف را بدون اینکه این طبیعت با ما برخورد میکنه و تو گوشی به ما میزنه ادامه دادیم، به طور عمیق با طبیعت ارتباط پیدا نکردیم، انس با طبیعت نگرفتیم، رفیق طبیعت خدا به عنوان آیت الهی نشدیم، اصلا فرهنگی رو شروع کردیم که این فرهنگ اسراف و تبذیر و غفلت و یه چیزای عجیب و غریب است. این طبیعت رفیق ما بود که بحثش رو باید مفصل داشته باشیم، جاش اینجا نیست. حد اقل بحث همین است که این زمین زنده بودنش اونچنان عالی میشه که آدم میبینه به نور رب زنده است. حالا تو این شرایط در همچین نظامی که همه چیز زنده است و حی است، وضع الکتاب، کتاب رو میارن جا خودش قرار میدن، جاش قرار میدن. خب این کتاب چیه آقا؟ خدایا کمکمون کن اینا رو بفهمیم. کتاب قصه صحیح زندگی کردن در کل هستی است. شما یه کتاب دارید، یا عمل میکنیم به این کتاب یا نمیکنیم. بدن شما کتابش روح و عقلش است. اگه طبق کتاب عمل کنی میبینید بدن به اون چه باید برسه میرسه. سختش نیست نصف شب بلند شد نماز شبش رو بخونه، سختش نیست که غذا به اندازه بخوره که نیازش است. کی این بدن چموشی نمی کنه؟ وقتی طبق کتابش عمل کنه. کتابش که لازم نیست کاغذ و قلم باشه، کتاب داره. میگه خود کتاب و حقیقتش رو ائمه نمیدونن. قرآن میفرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این کتابی که رو زمینه، کتاب و قلم است و اسمش قرآن است و وحی است، یه اصل اساسی داره در عالم غیب. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، که اهل طهارت کامله که اهل البیت باشن اونم میفهمن. شما هم کتاب دارید بدنتون. بعضیا گوش نمیدن، نمیخونن کتاب بدنشون رو. خدمت آیت الله حسن حسنزاده آملی بودیم حفظه الله تعالی، به ماه رجب بود، عرض کردیم که آقا یه چیزی پیشنهاد کنیم توی این ماه رجبیه بخونیم که مثلا یه حضور قلبی داشته باشیم. ایشون فهمیدن کتاب خودتون رو ورق بزنید، خودتون رو بخونید. اول این روشن بشه ببینیم ما کتاب خودمون رو واقعا انجام تو عمق جان شما یه نوشته این نیست که میگه آدم بیش از اون که بدنت نیاز داره نخور مریض میشی، آدم خیلی به چرب و شیرین بدنت عادت نده و وقت دمل پیدا میکنی. این چیه؟ این قانونی که بدن من را اگه بر اساس اون عمل کنم برا خودم بدن مفیدی میگذاره و اگه از این فاصله بگیرم میبینی یه بدن آشفته پر درد سر از این دکتر به اون دکتر به هرچی که خودتون میدونید. اصلا مسئلهمون میشه بدنمون. بعضی ها را دیدین 30 سال است مسئلهش بدنش است که آقا الحمدلله در خاطرات مثلا این شاههای احمق بخونید آدم نه. الحمدلله امروز پادشاه مناسب خوابیدن، چند آروغم بعد از قضا زدن. در حال این چیه است ناصرالدین شاه؟ چیه آدم اصلا خیلی این آقای ناصرالدین شاه کل زندگیش مسئله بدنش است که امروز الحمدلله مثلا توانستم یه مقدار آب بیشتر بخورم. که چیزای عجیب و غریب. خب این عذاب نیست که یه کسی مسئلهش بدنش شده است. خب چرا؟ برای که به کتاب بدنش که عمل نکنه وقت بدنش سوارش میشه، بدنش مسئلش میشه. خب این عالم کتاب نداره دقا. این عالم به شما میگه باید با من اینجور عمل کنی، باید روی این زمین معصیت نکنی. این عالم داره، عالم که میگم نظام هست، این عالم میگه آقا با همسایه باید اینجور برخورد کنی. کتاب داره این عالم، این عالم داره میگه که آقا با رحیم باید اینجور برخورد کنی، با رفیق اینجور برخورد کنی. کتاب داره این عالم. تمام شکل صحیح زندگی در تکوین این عالم هست. خب حالا برای اینکه ما خدا بهمون لطف میخوابه کنه، این کتاب این عالم رو به شکل زبان بشر از طریق خدا، از طریق وحی به ما رسوندن. یعنی وحی چیه؟ وحی قصه صحیح زندگی کردن انسان است از تولد تا ابدیت بر اساس کتاب غیبی تکوینی که به صورت تشریع در اومده است. اینا را التفات بفرماید. اینجور نیست که این کتابی که شما به عنوان قرآن قرائت می‌فرمایید خودش یک کتاب باشه. نه، این ظهور یک کتاب است. خود کتابو میارن، یعنی نه اینکه مثلا کلمه ها را بیارن. نظام تکوینی صورت معنوی داره، مثل من شما. شما دارید منتون قاعده دارید، با این قاعده ها من شما میتوند من باشه. این قاعده ها نظام شماست، جنس من شماست. فردای قیامت منتونه میارم، فردای قیامت کتاب را میارم، اون وقت جا خودش قرار میدن. هر کس میبینه که ای وای چقدر بهش جفا کرده،
چطوری آدم وقتی نگاه میکنه خب راستی اگه این غذا را بی خودی بعد از سیری نخورده بود این همه کسالت ذهنی نمیبرد؟ امتحان کردید حرام است، میدونید که حرام است وقتی که سیرید غذا بخورید. حالا دوتا کار بکن، یا یه گیلاس مشروب بخورید یا یه چند تا لقمه غذای بعد از سیری بخورید. من والا نمیدونم مشروب چه کار میکنه، ولی فکر میکنم این چند تا لقمه همون کار رو بکنه. هر دوش هم حرام است، یکش هم نگفتن بیشتر حرام است. من غذا، من اون یکی رو عمل کردم گاهی که مثلا سیر بودم غذا خوردم، بعد مثلا چندین روز اصلا دیگه عبادت نمیتونم بکنم. بعد فهمدم نه، انگار این بلای وحشتناکیست. مولوی اصلا اینا دادش در اومده، میگه که از برای لقمه ای این خار خار از کف لقمان برون آرید خار. میگه خدا این دیگه چی بود؟ چند تا لقمه زیاد خوردم اصلا لقمان شخصیتم از بین رفت، دیگه اصلا نمیتونم زندگی کنم. میخوام عرض کنم که پس این بچه رو داشته باشید که آخرش حالا جنبندی کنیم بحثا، که روح انسان یه کتاب داره، اگه بر اساس این کتاب عمل نکرد خیلی عقب میفته. یه نمونش، آقا سیری غذا خوردی که چی بشه؟ غذا مال این بود که نیاز بدنت رو برطرف کنه. خب تو نیاز نداشتی، سیر بودی. گرسنگی یعنی چه؟ یعنی پیام روح که من نیاز دارم، خب میدیمش. بعد که سیره چی؟ همون قصه است که آدیه، این مرض است، معرض دیگه. عرض کردم یارو خرش رو پیدا کرده باز داشت میگشت، گفتم چرا میگردی؟ گفت حالا احتیاط بگردیم ببینیم چی میشه. آقا تو که خرده پیدا کردی، آقا تو غذا بنا بود بخوری که سیر بشی، حالا چرا داری غذا میخوری وقتی سیری؟ شما اینا ساده نگیرید. وقتی میفرمان حرام است، یعنی شما رو دیگه از مسیر اصلی جور دور میکنه، یعنی شما برگشتید، یعنی جهتتون برگشته. میارن کتاب هستی را، آدم نید ای وای چقدر فاصله داره. وضع الکتاب و جیع به نبیین و شهدا، و نبیین هم آورده میشن، انبیا ملاکهای تشریعی اون کتاب غیبی هست. یه مثال بزن، یه وقت که بدن شما داره میگه آقا چرا غذا زیادی خوردی، پدرت در میاره. اینا میگن قاعده تکوینی بدنتون. یه وقت یکی به شما میاد میگه آقا غذاهای زیادی نخور، پدره در میاد. این داره قصه چی میگه؟ قصه خودتون میگه، یعنی قصه تکوین رو به زبان تشریع میگه. حالا کدوم ها میارن در قیامت؟ هر دو رو میارن، یک هم کتاب میارن به عنوان قاعده ها و قوانین و مشیت ها و قضا و قدر هستی، همم انبیا رو میارن، یعنی ملاکه های صحت که در پیام رسانی خدا بودن. یعنی انبیا اومدن گفتن به ما حالا فردای قیامت هم آدم میبینه که هم اون حقیقت در صحنه است به نام کتاب، هم انبیا که به زبان ما و در شرایط اختیار و انتخاب ما گفتن به ما که آقا چه کنید و چه نکنید. و شهدا، حالا این شهدا و اینا یاد باشه تو قرآن هیچ وقت لغت شهدا به معنای المقتول فی معرکه الحرب نیست. در روایت چرا با؟ یعنی این که ما اصطلاحا هم میگیم شهدای جنگ تحمیلی، این شهدا که تو قرآن هست هیچ وقت به این معنا نیست. تو روایت چرا؟ پس شهدا در قرآن به معنای کسانی است که مقامشون به جای رسیده است که میتونن حق و باطل رو تشخیص بدن، که غیر معصوم مطمئن نه نیست، که انشاءالله خود تفسیر المیزان رو مطالعه بفرمام. شهدا چه میفرماد؟ که پیغمبر تو شهیدی بر اونایی که اونا شهیدن بر امتت. شهدا یعنی کسایی که میتونن باطن مردم رو بخونن ببینن و تازه میتونن بفهمن چه چیزی حق، چه شاهد. مثلا اگه من این لیوان رو پرتقال ببینم، شاهدم یا چشام هم گذاشتم؟ شهود ندارم. شهود واقعی، یعنی بفهمم چه چیزی حقه چه چیزی باطله. کسی که قلبش اون چنان شعور داشته باشه که بفهمه چه چیزی حقه چه چیزی باطله، یعنی معصوم. حالا به این آیه نگاه کنین، بفرمان که چند تا میارن؟ چند کتاب انبیا و ائمه را میارن، معصومین را میارن. نمیشه که این شهدا رو به کس دیگه زن. خب پس اینا میان در صحنه، اینا کیان؟ اینا ملاک ارزیابی هر انسانی خودش را. شما اگه خواستین ببینین که این پارچه چقدر سفید است که من پوشیدم، باید چه کار کنین؟ باید سفیدی کامل را بیاری، بعد پارچه منو باش ارزیابی کنی. انسانیت کامل را در تکوین و در تشریع و در عمل، چون خود حضرت رسول صلوات الله علیه و آله اون حضرت هم حکم شهدا را به اعتباری دارد، چون وقتی شاهد است بر ائمه، خب پس یعنی شاهد بودن براشون است، اما به اعتبار نبوتشون اینجا مطرحن، به اعتبار شاهد بودنشون در قسمت سوم بحث مطرحن. پس خلاصه در یک کلمه، انسانیت را در تمام ابعاد تکوین و تشریع و عمل میارن در صحنه که کی باشد؟ این کتاب و نبی و شهید به معنای شهدا. حالا چی؟ و قضی بینهم بالحق، و در این شرایط بین مردم به حق قضاوت میشه. تموم شد. یعنی انسانها را با انسانیت میسنجن. به پایت حواستون جمع بشه، کی بگید من خوبم؟ خوبم فقط قرآن، نبی، امام. چرا؟ برای اینکه فرد منو با اینا میسنجن. حالا همه شما بگون چه آدم خوبی، من که نباید گول شما رو بخورم، شما هم نباید گول منو بخورید. واقعا ببینید بشر تا کجا وسعت دارید، خودش مشغول چی کرده. این غربیا کی خودشون رو موفق میدونن؟ وقتی که مثلا حزبشون پیروز بشه. این خیلی مصیبت بزرگی است. یه وقت دیگه آقا ما میخوایم که یه جاده بکشیم، خب هر رأی بیشتر، من در اجرا چیزی بدی نمیدونم که آدم رأی بیشتر برای اجرا باشه، بحث حق و باطله. با اگه همه مردم دنیا به من رأی بدن، من حق نمیتونم باشم به این دلیل. اگه همه مردم دنیا به من فوش بدن، من باطل نمیتونم بشم به این دلیل. نه، اما یه وقت دیگه آقا میخوام یه آدم پیدا کنیم که مثلا این کارو به دوشش بذاریم، خب اونم میخوان یه جوری بالاخره پیدا کنیم. یکی از راهاش هم همین انتخاب و ایناست. اما ببینید داره کار در جهان یه مشکلی پیدا میکنه که طرف خوشحال میشه از این که رأی بیشتر بهش دادن. نظام دموکراسی جهانی غیر چیزی است که ما در اسلام و در کشور شیعه داریم. نظام دموکراسی جهانی اول حق رو گم کرد و بعد اومد برای خوشحال شدن خودش ارزیابی های دروغین پیدا کرد. یادم از زمان شاه میگفتن که انسان سعادتمند، تلویزیون میگو انسان سعادتمند آن است که پلوپاز توشیبا داشته باشه. خب حالا چرا جرأت میکنن اینه بگن؟ بحث من اینجاست. برای اینکه جامعه که حقا گم کرده است، نمیدونه به چه دلیل خوشحال بشه، میگن آقا به این دلیل خوشحال بشو. این بیچاره میشه بشه. این آیه داره میگه که آدما این سیر که اینجور نیست، این زمین نورانی میشه، در و دیوارش حق نما میشن. وقتی حق نما شدن، خود کت ناموس هستی، قواعد بقای هستی. من رو کتاب خیلی کم بحث کردم، از دانی که میخوان دنبال کنن باید بحثای این ثابتهی که امام یا بقیه عرفا میگن و مفصلا دنبال کنن. اعیان ثابته، یعنی اصلا بحث عمیق‌تر از ایناست. تمام اون چه قبل از خلقت قاعدش در نزد خدا بوده و خلقت پیدا کرده، اون قاعدش را میگن کتاب. خب در و دیوار عالم حجابا میره عقب، انسانیت در همه ابعاد به صحنه میاد عنوان کتاب ناموس حیات انسان در کل ابدیت خودش از بعد تا خط پیامبر و شهدا میان حالا انسان را ارزیابی میکنن و قضی بینهم بالحق. چرا حق؟ برای اینکه آب کی حق است؟ وقتی که تر باشه. مثلا بگم چه آب خوبی، سفت دست تو سر هر کی بزنیم درجا میشکنه. این آب نیست. آب حقانیت آب به آب بودن است، همون که آب است. حقانیت انسان به اون اصل الانسان است، همون که انسانیت انسان است، حقیقت حقیقت انسان است. حقیقت انسان اون قاعده ایست که پیامبر به زبان تشریع آورد و امام ها تجسم عینی کاملشن. پس حالا انسان را واقعا به حق میشه ارزیابی کرد. کی من این پیرنم را شما میتونید بپذیرید که چقدر سفید است؟ وقتی واقعا یک سفیدی کامل داشته باشیم مقایسه میکنیم، میگم آره این اینقدر سفیده. یعنی درجه سفیدی پیرهن من وقتی معلوم میشه که سفیدی کامل در صحنه باشه. پس قضی بینهم بالحق. آدم ها در اون شرایط معلوم میشه کی حق کی باطله. پس خودتون را بپاید، یعنی همین دنیا خودتون رو با شریعت و کتاب و امام ارزیابی کنید. اگه دیدید نزدیک به اینا خوشحال بشید، اگه دیدید دور به اینا تو سرمون بزنیم. عاقلان اول به سر بر میزنن، جاهلان آخر همی ناله کنن. دیگه هنر نیست که آخر بگن چه غلطی کردی. خب اول چقدر زندگی زیباست که دین داره دادن، پیغمبر داره، امام دارد، خودش را درست ارزیابی نکنه. ما چی کار داریم به این که چی میگه؟ خیلی داریم خودمونا به مصیبت میکشونیم. بعد میفرماد که و هم لا یظلمون. خدایا دلت به ما میفرماد که و به اینا اصلا ظلم نمیشه. چرا ظلم نمیشه؟ برای اینکه خوب به این تیکه گوش بدید، خیلی آیات تو دل این آیه خوابیده. وقتی به من بگن تو اینی، کی میشه به من بگن تو اینی؟ وقتی کتاب و نبی و شهدا رو بیارن در صحنه، بگن خودتا با اینا مقایسه کن. خب دیگه چی؟ دیگه هیچی. تو اینی. خب اینجاش کجاست؟ ببینم میشه مثلا ما وقتی خیلی تشنمونی سوخته آجر بخوری، آجر جاش معلومه. وقتی هم خیلی مثلا میخوام ساختمان بسازیم آب رو هم بذاری، آب هم جاش معلومه. خواهش بکنم دقت بفرما. آقا وقتی که همه چی جاش معلوم شد، جا آدم ها خودش معلوم، خودش ها طرف اصلا عجب. قرآن میگه لآکلونه، حتما تو جهنم میخوری، حتما تو آب گندیده میخوری، حتما. یعنی چطوری میشه؟ یعنی اصلا ناخودآگاه هر کسی جا خودش وقت قرار میگیره. حالا اینجا خودش نمیخواد، خب خودت اینجوری خودت رو ساختی. مثالش که خیلی آسونه. شما حساب کنید حکومت حقی سر کار بیاد، حکومت حقی سر کار بیاد. حالا خیلی این آدم بدا ناخودآگاه جا خودشون کجا میشه؟ دیگه جا خودشون معلوم میشه. یکی از این آقایون میگفتن، خودشون میگفتن، گفتن من رئیس یه ادارهی بودم، همون روز که انقلاب شد به عیالم گفتم دیگه تلفن نزنیم، ماشین بیاد برید بازار سبزی خوردن بخری. یه جا ما این است که ما یه رئیسیم، باید یه حقوق بسون، یه کاری بکنیم. قانن که نباید دنه من بره بگرده تو بازار با ماشین اداره و راننده داره. ببینید همه که حکومت حق بیاد جا هر کسی معلوم شد. البته حالا بعضی ها مثل این آقا آمادگی شد دارد که جاشا بپذیره، خب خوشا به حالش. این به این دنیا، اون دنیا دیگه این حرفا نیست که، چون ملکات اون ملکات انسان اون دنیا هست. حاصل قضیه چی میشه؟ حاصل قضیه میشه که اصلا ظلم معنی نمیده. هر کس جا خودش رو میبینه. حالا نمیخواد، خب بی خود نمیخواد، میخواد خودش رو درست کنه. و این که شنیدین در آیات میفرماد که عمل خود آدم رو به خود آدم میدن، عمیق‌ترش نیست که خود آدم رو به خود آدم میدن. ببینید این آیه داره میگه خودت به خودت میدن. چطوری؟ با آوردن ملاک‌های انسانی معلوم میشه که انسانه، که انسانیست، که چقدر انسانه. یه همچین نظامی توحیدی داره سیر میکنه که هر کس به اندازه‌ای که انسانیت رو دارد خودش رو انسان میدونه. چرا؟ چون در صحنه‌ای قرار میگیریم که انسانیت به عنوان امام در صحنه است. این که میفرماد که ول امر یوم اذن الحق، یکی از صفات قیامت میگه، میگه امروز روز حق است. ممکن است شما این اشکال رو بکنید، خب میگه الان تو این دنیا حق نیست، ببین این میخواد یه چیز دیگه بگه. این آیه همه چی حق است، الان هم حق است، امروز هم روز حق است، اما آیه میگه ول امر یوم اذن الحق، یعنی امر در این روز امر خداست. یعنی چه؟ یعنی این دنیا اجازه بد میدن که باطل عمل کنی یا حق، به سوی باطل بری یا حق. اون دنیا حق رو میارن وسط، تو خودت ارزیابی میکنی، تو خودت ارزیابی. همه اینا به یک معنا داره اشاره میکنه. پس تا اینجا مسئله روشن شد. آیه بعدی حرف جدید نیست، میخواد همین مسئله را کامل کنه. و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم به ما یفعلون، و وفیت کل نفس ما عملت، به هر کس اون چه کرده است و بهش میدهد. به چه معنا؟ وفیت، وفا میکنه، بر میگردونه به هر کس اون چه کرده است. خب حالا چطوری برمیگردونم؟ به همون آن معنی آیه بالایی، خودش به خودش میدن. چطوری خودش به خودش میدن؟ اینا را دقت کنید، ببینید دنیا چرا بدبخت شده. چطوری خودش به خودش میدن؟ یک نمونه کامل انسانیت حق رو جلوش میذارن، میگن خودت ببین چقدر انسانی. این که الان مردم بیچاره میشن و روز به روزم بیچاره تر میشن، برای که نمونه صحیح زندگی کردن رو در فکر و در عمل بهش پشت کردن. چه چیزی دور است؟ اگه کسی خونش معلوم نباشه کجا که بره دوره؟ مثلا دوری معنی نمیده. انسانی که وطن ندارد دوری براش معنی نمیده. هر چی هم دور بشه نمیدونه دوره. بعد که معلوم شد ای بابا این وطن داشت و بی وطنی کنه، وای چقدر دور شده. وطن ما امام است، امام است. ما باید نسبت به امام خودمون رو ارزیابی کنیم، نسبت به نبی خودمون رو ارزیابی کنیم، نسبت به کتاب خودمون رو ارزیابی کنیم. حالا به همون معنا که عرض کردم کتاب را، خب حالا ببینید میفرماد که بعد خودش به خودش میدن. وفیت ما عملت، وفیت کل نفس ما عملت، و هو اعلم به ما یفعلون، و این خدا از همه به اون چه که همه میکنن اعلم تر است. اینجا یه نکته میگم و بحث تموم. یعنی اولا همه اینا ملاکش پیش خداست، پس خدا از همه اعلم تر است که شما چه کار میکنید. چه کاری که شما میکنید کار خوبیه. امروز دنیا اینا گم کرده است. امروز مشکل دنیا آقا اینه که نمیدونه چه کار خوبه. پس چه کار خوبه؟ هر کاری من میکنم. دیگه چه کار خوبه؟ هر کاری شما میکنه. میگن اینجور نیست، وحشتناک شده. به جای اینکه خدا و کتاب و نبی و امام ملاک باشد، هر کس خودش هم خداست و هم کتاب و هم نبی و هم امام. نتیجه چی میشه؟ ببینید چی شده؟ حالا شما هیچ راهی دیگه هم نیست. مصیبت اینه که بعضی از مسئولای ما میخوان با کلاس‌های تابستان و بعضی فرزندانتون رو در تابستون به ما بسپاریم. آخه شما چین که ما به شما بسپاریم؟ ما میخوایم بسپاریم؟ شما چی؟ آقا نه مثلا ما چند نفر روانشناس با تجربه داریم، آخه روانشناس بندم نوکرش هم به شرطی که به من بگه به چه دلیل این کارا که این پیشنهاد میکنه حقه. چرا؟ خب میگه آقا تجربه کردی. خب چه تجربه ای که تجربه ای که دو روز است و ده روز است که نمیتونه منو نجات بده. من همیشم، من تا کیم، من تا همیشه، تو چقدر منو میبینی؟ هیچی آقا. اگه بگم چشماش هم گوشه سو وارونه هم میبینه یقین داشته باشید. نمیخوام بگم بعضی روانشناسا متدین نیستن، از اون جهت که متدینن تو بر اساس ائمه و ملاک انسانیت عمل میکنن، موضوع بحث ما نیست. این خب عرض من اینجاست، هر چه این راه را آقا بیشتر بریم، بیشتر در دنیا و آخرت بی نتیجه میشه. ما چطوری به غیر کتاب و نبی و امام تکیه کنیم؟ چطوری خودتون رو قانع میکنیم؟ شما این دنیا غافل بشی، اون دنیا با خودتون چه تکیه میشین؟ وای تو کجا، امام کجا؟ خیلی فاصله است. حالا یه وقت فاصله مثل حالات که من و شما دا حدی داریم که دنبال امام میدویم، ولی خیلی امام جلو و ما دنبالشون میدویم الحمدلله. یه وقت میدیم نه اصلا وارونه این، به تمام معنا وارونه این میرسیم. اینجا که دیگه اینجا با خودمون در به داغون میتونیم برخورد کنیم، اصلا چیزی برامون نمیمونه. اینجاست که التفات بفرمان، چیه که معلوم میکنه که شما کی باشی اونی که باید باشی؟ خب حق. آیه رو نگاه کنید، و هو اعلم به ما یفعلون، اون میدونه فعل شما چه فعلیست، اون کار شما رو میدونه. کار شما رو میدونه یعنی چی؟ یعنی میدونه چه کاری خوبه چه کاری بده. شما اگه از خدا فاصله بگیرین چه کاری را میشناسید که براتون خوبه؟ امروز دنیا به چه روزی دوچار شد؟ فکر کرد که این کاره که آقای مونتسکیو، آقای روسو، اینا که بنیانگذارهای فرهنگ غربن از نظر تئوری انسان شناسی، اینا گفتن به نظر ما اگه این کاره بکنیم خوبه. خب نتیجهش چی شد؟ تو از خدای ما میداند که چه کاری برای ما خوبه چه کاری بد است. برای همینم خدا کتاب و نبی و امام را به ما داده است که حالا ما بفهمیم. این لطف خدا بود از که با کتاب و نبی و امام به ما حالی کرده چه کاری که بکنی برای تو خوبه چه کاری که بکنی برای تو بده. میگه ای شیری که از پستان این گاو دوشیدنده، اگه تو در ظرف چرب ریخته بشی برات بدست میبری. یعنی کتاب این شیر اینه دیگه، به ما دادن که آقا اگه میخوای این شیر را استفاده کنی، این شیر اینه دیگه، باید در مثلا فلان ظرف و فلان ظرفیت ریخته نشه. ای انسان تو کتاب داری، این یه مصیبت بزرگی شده است برای بشریت امروز. خودمون شده این ملاک، و هو اعلم به ما یفعلون، اون بالاترین عالمان است که میدونه که شما چه کار میکنی. اینجا آخه یه مشکل پیش میاد که روش میمونم که بگو خب معلومه که میدونه. نه بابا این نمیخواد بگه میدونه، میخواد بگه میدونه چه فعلی برای شما خوبه چه فعلی برای شما بده. حالا از کجا به ما رسوند که چه فعلی برای ما خوبه؟ خب اول آیه گفت.